أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. خدمت عزیزان و سروران معظم، انشاءالله بعد از اون که سوره مبارکه فتح به پایان رسید، الان بناست از امروز سوره شریفه دخان رو خدمت دوستان عزیز آغاز کنیم. استحضار دارید سوره مبارکه دخان از سوره است که با حروف مقطعه آغاز می شود، یعنی خاندید الان هم بنده قرائت کردم ها میم. حرف ه و حرف میم دو حرف تقطیع شده و جدا نیست که در ابتدا این سوره مبارکه سوره با آن آغاز می شود. در مجموع این 29 سوره که حروف مقطعه قرآن در اون قرار دارد، 7 سوره هم که اینها با این دو حرف آغاز می شود، ها میم. به اینها حوامیم سبعه گفته می شود و بل حوامیم التي قد صبعت، در اون شعری که اون بزرگ گفته است در حروف مقطعه قرآن، اینها حوامیم سبعه. زمانی از این کردم به بعض از دوستان که اهمیت این 7 سوره بسیار زیاد است و مورد توجه و اعتناء اهل بیت علیهم السلام بسیار بوده است در جهات عبیده و حتی گاه به مجموعه این صور یک کلمه آل هم اضافه می کنند، آل حامیم، آل حامیم، که این نشان دهنده یه توجه و نظر فوق العاده به این سوره هاست. البته نوع این صور مکیست و در بردارنده اصول اعتقادات قرآن است، یا مباحث معاد در آن عمدتا مطرح است، یا مباحث توحیدی مطرح است، یا اصول نبوت مطرح است، عمدتا ناظر به اصول دین است این سوره. البته اون قرآنی هم که در این 7 سوره وجود دارد به عنوان پاری از آیات که خب لطافت عجیبی و یه توجه و توصیه اکیلی رو نسبت به امت دارد، من جمله قل لا اسألکم علیه من اجر الا المودة فی القربی، در حوامیم است، ان لکم فی آل حامیم آیتن، اون آیه ای که خدا به شما خاندان داده است در این سوره قرار داده است به تعبیر باز. خب این سوره مبارکه هم حامیم است، منتها ما بحث حروف مقطعه قرآن رو مکرر گفتیم، دیگه الان بحث حروف مقطعه نداریم، فقط یه جمله کوتاه رو در این باب عرض میکنم و مباحث سوره شریفه را آغاز خواهیم کرد. و اون این است که عده‌ای که در میان اون جماعاتی که نظراتشون رو بازگو میکردیم در مورد حروف مقطعه این اعتقاد را داشتن که حروف مقطعه قرآن یه مخففاتیست، یعنی هر کدام از حروف مقطعه اشاره به یه اسمی از اسماء الله دارن. اگر به شکل مثلا الف لام میم گفته می شود، الف اون لام اون و میم اون هر کدام یکی از اسماء الله سبحان است و اسماء الله هدا. اون کسانی که این اعتقاد رو می گویند بعدی عظمتی که برای حامی می دانند از جهت شروع این سوره ها با این حرف اینه که به طور کلی این سوره حامی با دو صفت و دو نام خداوند سبحان قرین است که اون دو نام همه چیز است، الله و لا اله الا هو الحي القيوم. اینها میگویند که کلمه حامی این حی اون دلالت بر به اصطلاح ابتدای الحی القیوم دارد، حی میم اون انتهای قیوم را میرساند. الحی القیوم تمام وجود حیات از حی گرفته است و تمام وجود پا بر جا و قائم به قیوم است. حی قیوم یعنی همه چیز، یعنی آفرینش، استمرار آفرینش، یعنی خلقت، دوام خلقت، یعنی وجود، بقاء وجود. الحی القیوم همه چیز در اون نهفته است. این بزرگان این نظر رو دارن به هر حال که این کلمه حامی یه اشاره هم ممکن است به این دو نام عظیم خداوندی داشته باشه. حالا این نظر اون کسانی است که قائل به اون بحث هست. به دنبال این که فرمود حامی، فرمود و کتاب المبین، سوگند به کتاب مبین. جمله ای رو هم باز بگویم و نگذرم. خود این کلمه حامی از جهت ادبی ممکن است که به هر حال خبر مبتدایی باشد. هذه حامی، این که میبینید این حامی است، توجه داشته باشید. اونگاه قسم به کتاب مبین. و ممکنه که خود کلمه حامی و هم یه قسم باشه اصلا، یعنی مثل این که بعدش خداوند میگه سوگند به کتاب مبین، یعنی سوگند به حامی و حامی و کتاب مبین. حامی هر چه هست قسم به او و قسم به کتاب مبین، این احتمال هم هست در اینجا. اما اون چه میبینیم این است که خداوند با سوگند کار را آغاز میکند در این سوره و نوع مطالبی که حضرت حق در قرآن بر آن سوگند یاد میکند، مطالبی فوق العاده قابل توجه که باید بررسی، عنایت و توجه زیادی به اون داشته باشیم. در اینجا قسمی که حضرت حق میخورد ولی کتاب مبین، سوگند به کتاب مبین. خب کتاب مبین میدانیم قرآن است، اما خود این نکته تعبیر به کتاب از مجموعه وحی آسمانی یه لطافتی رو در بر دارد که حضرت باری تعالی از وحی خودش نسبت به بشریت و آموزش وحیانی الهی به انسانها مکرر تعبیر به کتاب می کند یا اهل کتاب می گوید و در حال هر کسی که با این وحی آشناست به نوعی اهل کتاب می شود. خود این یه تعبیر لطیفی است، یعنی این یه تعبیری است که ذهن مخاطبان شریعت را، فکر انسان‌های دین‌مدار را متوجه کتاب می‌کند، متوجه اندیشه می‌کند، متوجه مکتوب می‌کند، ذهن اینها را سوق می‌دهد به سوی امور تثبیت شده قانونمند کتابی. اصلا تعبیر به کتاب با توجه به دو معنایی که کلمه کتاب دارد، یعنی هم مکتوب و هم اون امور ثابت مضبوط قطعی را کتاب میگویند، این که خداوند وحی رو در قالب کتاب تعبیر میکند اشاره دارد به این بوده یه شوقی در میان مسلمانان و مؤمنین ایجاد میکند به کتاب، به علم، به فرهنگ، به دانش، که خداوند وحی خودش رو هم در قالب کتاب به بشر عرضه میکند و بازگو میکند. خب این کتاب یعنی ول کتاب، واو واو قسم، ال کتاب که علف و لام مشخص است، عهد است، عهد حضوری است، همین کتاب است. ال کتاب المبین، سوگند به همین کتاب مبینی که خداوند سبحان پیش روی شما مسلمانان نهاده است. از قرآن در اینجا تعبیر شد به کتاب مبین. کلمه مبین از ماده عبرانه به معنای روشنگری. این کتاب کتابی است که خود روشن است و روشنگر است، کتابی است که لطائف و حقایق آن برای بشریت روشن و در این حال روشنگر، ظاهر به نفسه مظهر لغیره، از خود ظاهر روشن است، بیان است و مبین است، هم روشنی دارد هم روشنگری دارد. این صفت رو خداوند در قرآن اصرار می‌ورزد بر این که قرآن کتاب مبین است. این مبین بودن، روشنگر بودن قرآن، این ببینید عزیزان این یه صفت عملی قرآنه به تعبیر ما، جنبه کاربردی داره. یعنی قرآن در مقام عمل روشنگر زندگی شماست. قرآن کوچه و پیچ و خمهای زندگی را برای شما روشن می کند، نورانی می کند، نشان می دهد راه را از چاه، زشت را از زیبا، نقص را از کمال. قرآن هزاران نور افکن است که پیش پای شما قرار داده از خداوند تا ببینید و در شعاع نورانی او حرکت کنید. اگر کسی خودش رو در پس این نور قرار بدهد و در مسیر این نور قرار بگیرد، گامها رو استوار در زندگی می گذارد. و الا اون کسی که و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، اون کسی که بهره از این کتاب مبین و این شعاع پر نور قرآن، شعاع ساطع قرآنی نداشته باشد، طبیعی است که در چاله چوله های زندگی، این در چاه ها به اصطلاح پیچ و خم های زندگی فرو می رود و گرفتار می شود. این صفت کاربردی و عملی قرآن کریم است که خداوند سبحان قرآن رو مبین می داند، روشن می کند. میزان تعلق انسان رو به دنیا قرآن روشن می کند. میزان وابستگی انسان رو به آخرت قرآن روشن می کند. میزان دلدادگی و تعلق خاطر انسان به فرزند را قرآن مشخص می کند. هیچ کسی نمی تواند مانند قرآن بگوید. هیچ انسانی، هیچ ناصحی، هیچ مشفقی نمی تواند به این دقت قضاوت کند میان پدران و فرزندان، نمی تواند به این شیوه رابطه بین والدین و فرزندان رو تعدیل کند و تبیین کند که کتاب مبین تبیین می کند. هیچ مجموعه نمی تواند اصول اخلاق رو به این زیبایی عیب بگوید، نقص بگوید. عزیزی سوال می کرد دیروز از جای دیگری، از شهر دیگری سوال می کرد در مورد پاره از کلمات وجود مقدس امیر المؤمنین در نهج البلاغه، که امام در نهج البلاغه مثلا در مورد زنان گفته است المرأت ها اقربون، مثلا زن اقرب است، نیش گزنده دارد. و می گفت که بعضی ها این مطالب رو شنیدن و اعتراضی کردن به امیر المؤمنین، مثلا از دوستان ما تو کلاس این بحث بوده است و گفتن که اینجا مثلا خلق بکنیم است، شاید چنین باشد چنان باشد. در ذیل کتاب مبین این جمله رو دارم داخل پرانتز عرض می کنم خدمت عزیزانی، جمله با اون دوست محترم اشاره کردم که طبیب، اگر طبیب حکیم باشد، اگر طبیبی باشد که به فکر مراجعه بعدی و بحث تجاری کار خودش نباشد، اگر طبیبی باشد که نخواد به مزاج به اصطلاح مخاطبش به خوشمیلی و رضای او صحبت بکند، بلکه واقعا مصالح بیمار خودش رو در نظر بگیرد، بر اساس منطق علمی خودش با بیمار سخن میگوید، عیب او را به او میگوید، بیماری او را متذکر میشود، هشدار لازم را هم میدهد، میگوید اگر به این شیوه زندگی کنی 6 ماه 1 سال بیشتر عمر نخواهی شد. این شیوه زندگی بهداشتی و صحیح نیست. این طبیب حکیمه که دارد عیب رو میگوید، ضعف رو میگوید، مطرح میکند و دقیقا سخن رو شفاف و عریان بازگو میکند. امیر المؤمنین در نهج البلاغه همان گونه که عیوب رجال رو میگوید یا اشباه الرجال ولا رجال میگوید، جماعتی رو نامردان مردنما میگوید، همونطور ضعف‌هایی که ممکن است در جنس زن وجود داشته باشد مطرح میکند که زنان بدانند و اجتناب از این عیوبی که ممکنه در درون خودشون باشد داشته باشد. امیر المؤمنین اقتباس می کند این شیوه خودش رو از کجا؟ از کلام الهی و قرآن. مگر خداوند در همون جایی که عظمت برای انسان قائل می شود، در همون جایی که فرماید نار از نلامانت علی السماوات و الارض فبین ان یحملنها فاشفقن منها و حملها الانسان، همون جا که بار سنگین امانت رو بر دوش انسان می گذارد، مگر همون جا نمی گوید و کان الانسان ظلوما جهولا، انسان ظلوم جهول است؟ این چیست؟ این مذمت خداست؟ یا خداوند سبحان دارد اینجا مطرح می کند که اون چیزی که موجب می شود شانه شما زیر بار امانت الهی انسانها تحمل نداشته باشد، دو آسیب است، از اون اجتناب کنید، یکی ظلم است و دیگری جهل است. اگر ظالم شدید و جاهل شدید نمی توانید امانت دار خدا باشید. به شما نمی گویند السلام علیک یا امین الله فی ارضه، اگر از ظلم به در آمدید، اگر از جهل به در آمدید، به شما میگویند السلام علیکم، السلام علیک یا امین الله فی ارضه. به شما میگویند السلام علیکم یا امنا الله فی ارضه. خداوند سبحان در آیه امانت دارد نقاط ضعف بشر رو به بشر متذکر میشود. این مذمت انسان نیست، یعنی ظلم و جهل اینا آفتیست برای بشریت. امیرالمؤمنین دارد ضعف‌های زنان رو میگوید که بشناسن ضعف خودشون رو و اجتناب از اون بکنن. این نه در مقام کوبیدن جنس زن است. امام شخصیتی چون امیرالمؤمنین که از اون مستوای برتر دارد حقایق رو میبیند، حکیمانه داوری میکند، صادقانه و ناصحانه هشدار میدهد. اگر کسی واقعا به جد بیاید و بنشیند سخن رو فهم کند، اونگاه لذت مطلب رو درک میکند. و الا ممکن است با عینک و آینه ببیند که به حال نتیجه چیز دیگری باشد. خداوند سبحان این چنین است، در قرآن عیوب انسان میگوید خیلی روشن، جهلتون اینه و کامل انسان و عجولا. بدانید انسان ها مشکلتون عجل است. شما خیلی بی صبرید، شما در یه مسئله هنوز تلفن دست شماست دارید صحبت میکنید، نمیگذارید که این صحبت تموم بشه. اول صحبت چیزی به شما گفته است این بنده خدا اون طرف مخاطبتون، هنوز تلفن تموم نشده جواب رو میدید، بعد گوشی که میذید میگید ای راحت شدم که الان جواب شد تو همین تلفن دادم، به تلفن بعدی نگذاشتم. این میشه چی؟ مکان الانسانو عجولا، یعنی تحمل تا تلفن بعدی رو ندارید. این چه عجله ایست در نهار شما؟ بعد این موجب چی میشه؟ این میشه قبار، میشه حجاب. بعد میبینید که اون دل که باید باشه نیست، اون خاک دلان روز که میبیستند شبنمی از عشق در آبیستند. بعد میبینید این خاک دل شما جور دیگری میشود دیگه، فرق میکن. این عجله انسان رو خداوند متذکر میشند، هشدار میدهد به آدم. نمیدانم این که مثلا در خلق الانسان حلوعا، انسان حلوعه، اینها تمام آسیبهاییست که حضرت باری تعالی هشدار میده با کتاب مبین. بعد راهکارهاش هم مطرح میکنند و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. درد میگوید، درمان میگوید. این میشه کتاب مبین. من تأکید دارم بر این قسمت، این تو توجه داشته باشید عزیزان. واقعا باید استفاده ما از قرآن کریم این چنین باشد، یعنی ما باید ابانه ها و روشنگری های قرآن رو ببینیم. ما از منظر قرآن دوست شناسی کنیم، از منظر قرآن دشمن شناسی کنیم. ما از نگاه قرآن منفعت رو ببینیم، از نگاه قرآن ضرر رو ببینیم. ببینیم هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. میخواهید به شما خبر کنم که کی از همه بیشتر خسارت دیده است؟ او خسارت رو باید ملاکش رو خدا بگه. من چه میدونم، ممکن است امروز من زمین خوردم، یه سالهی برام پیش اومد، یه بیماری عارض شد، به تخت بیمارستان خوابیدم، این پا شکست، یک ماه زمین گیر شدم، بعد بلند شدم. من نمیدانم چه در این یک ماه خدا چه بلاهایی را از من دفع کرد با همین بلای مختصر پا زمین خوردن و شکستن. من که نمیدانم اسمش این چی بگذارم، من اینو بلا بگذارم؟ این که نمیتونم گفت بلا. من که پشت این نمیدانم چه خبر است. اون کسی میتواند تشخیص دهد که آشکار کرده است، ابانه داده است، روشنگری کرده است. ما به این شیوه باید به قرآن نگاه کنیم عزیزان، و بیاییم زندگی خودمون رو در پناه نور قرآن قرار بدهیم و در مقام عمل استفاده کنیم از نورانیت قرآن و با روشنگری قرآن ببینیم، تشخیص بدیم مثبت را، منفی را، حسنات را، سیئات را، محب را، عدو را و و و بقیه امور زندگی را. اصرار دارد قرآن بر کتاب مبین و این صفت بارها مطرح شد. سوگند به کتاب مبین بسیار. حالا این قسم رو خداوند به کتاب مبین خورد برای چی؟ بعد از این چه نکته‌ای وجود دارد؟ چه چیزی رو از باری تعالی میخواد ثابت کند؟ خود قسم خوردن و سوگند یاد کردن آنچه مورد قسم واقع میشود اهمیت دارد. اما قسم برای چی میخورند؟ قسم هم برای امری میخورند که اثبات اون سنگین، دشوار و فوق العاده مهم است. انا انزلناه فی لیلة مبارکه،
انا کننا منظرین. سوگند به این کتاب مبین که انا انزلناه و ما نازل کردیم این کتاب مبین را، فی لیلت مبارکه، در یه شب مبارکی، فی لیلت مبارکه، انا کننا منظرین، هر آینه ما انذار دهنده ایم و انذار می دهیم انسانها و بشریت. خب این آیه شریفه و اون چه در اینجا مطرح است دیگه مستحضرید آشنای به ذهن دوستان عزیز است و سوق می دهد بحث رو به زمینه نزول قرآن و بحث اون شب خاطر انگیز وجود و بحث لیله مبارکه قدر. حالا من در حدی که نیاز باشه در اینجا خدمت عزیزان آیه رو توضیح می دهم. انا انزل الله فی لیلت مبارکه، ما نازل کردیم این کتاب مبین را در لیله مبارکه، در یه شب مبارک. این واژگان و لغاتش که دیگه چیزی نداریم که بخوایم توضیح بدیم. انا انزلناه، نازل کردیم قرآن رو در شب مبارک. ما این کلمه مبارکش رو میدونید دیگه خودتون که کلمه مبارک از ماده برکت، به طور کلی در کلام عرب برکت الخیر دائم، اون خیر دائم رو برکت میگویند، یه خیری که هست همیشه. این ببینید برکت یه چیز کمی نیست، یه امر کیفی است. همان است که شما گاهی در امورات مادی زندگی خودتون میگید، میگید من نمیدونم این حقوق ما چه برکتی میکنه، این درآمد ما چه برکتی میکنه، نمیدونم این چیزی، این امر کمی نیست، یه امر کیفی است. از جهت اونس ذهنی عرض میکنم به دوستان، برکت خیر دائم را میگویند. لذا حضرت باری تعالی که منشأ خیر دائم وجود است، او متبارک است. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تبارک از آن حضرت اوست. هر کسی که از خدا این خیر را میگیرد مبارک میشود. هر کسی، هر چیزی، هر شیئی، هر مکانی، هر زمانی که این خیر را از خداوند میگیرد، او مبارک و مبارکه میشود. این لغتش. حالا وارد بحث بشیم. ما نازل کردیم این کتاب مبین را در لیله مبارکه، در شب مبارک. این نزولی که خداوند سبحان مطرح میکند مشخص شد که نزول قرآن است دیگه. ما قرآن را در یه شب مبارکی نازل کردیم. حالا اینجا ولو این که بحث انزال، تنزیل، تفاوت بین مراتب نزول رو من اشاراتی داشتم همیشه خدمت عزیزان، اما اقتضا میکند که یه عبور گذرایی داشته باشیم محضر مبارکتون. اینجا گزارش قرآن چنین اقتضا دارد که این مجموعه در یک شب نازل شده است، یعنی خداوند این قرآن کریم را در یک شب نازل کرده است. اما از اون سو خب میدانیم که به هر حال مجموعه عمر با برکت 23 ساله نبوت پیغمبر مکرم اسلام، رسالت نبی مکرم اسلام، شاهد آن است که قرآن در طی 23 سال بر پیغمبر نازل شده است. در صحنه های گوناگون عمر نبی مکرم، در این صحنه آیات مکی، مدنی، عرض به خدمتون آیات ابتدای بعثت، آیات انتهای بعثت، اول ما نزل، آخر ما نزل، اول که نازل شده، آخر که نازل، اینا همه کاملا صادق و مصدق و درست و صحیح هست. یعنی از یه طرف دقیقا شما میبینید که قرآن در موارد مختلف نازل میشود، در یه جایی که به حکمت الهی و برای آزمون و امتحان پیغمبر حتی و مردم یه چند وقتی وحی نمیاد، بر پیغمبر وحی مدتی قطع میشود، انقطاع الوحی میشود، بعد میبینید که در کوچه‌های مکه کف میزنند و تصنیف میخوانند، همسر ابو سفیان و کسان دیگر میخوانند که ان محمدن ودعه ربه و قلا، فلانی رو خدا ولش کرده است، رهاش کرده است، چنین شده است. 40 روز میگذرد از انقطاع و احتباس وحی، اونگاه کریمه مبارکه در جواب همون تصنیف اونها نازل میشود. ما ودعک ربک و ما قلا، خدا نه تو را رها کرده است، نه تو را گذارده است، بلکه بر تو وحی را نازل می کند. خب ببینید اینها یعنی چی؟ یعنی اینکه قرآن در طی 23 سال نازل شده است. از یه طرف هم این گزارش شما در کریمه مبارکه داریم، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما این کتاب رو در لیله قدر و شب قدر نازل کردیم، در لیله مبارکه نازل کردیم. ممکنه یک چیزی ابتداعاً به ذهن بیاد که خب قرآن در طی 23 سال کلش نازل شده، یه بخشش در شب قدر نازل شده. نه، این که دیگه نمیشه، چون در همه وقت هر شبی روزی آمده هست دیگه، این بحث نیست. این که میفرماید شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان ماهی است که قرآن در اون نازل شده است. این کل قرآن رو خداوند داره میگه، نه یک آیه دو آیه، یک سوره دو سوره، کل قرآن در رمضان نازل شده است. از اون طرف هم میدونیم که لیله قدر در کجا واقع شده است؟ در رمضان است. و همین دلیل آیه قرآن هم بیشتر میدونیم این رو، گذشته از دلیل دیگه که در این باب داریم. پس نمیشه گفت بعض از قرآن مثلا در شب قدر نازل شده است و بعض اون حالت تدریج. نه، این نیست، بلکه اون که در اینجا میتوان گفت مسلم و قطعی است، اینه خداوند کل قرآن رو میفرماید، کل قرآن کریم در یک شب و کل قرآن کریم در طی 23 سال نازل شده. پس میشه چی؟ کریمه مبارکه وحی و مجموعه قرآن کریم دارای دو نزول است. یه نزول بر قلب نازنین نبی رحمت است، پیغمبر برای گرفتن و تلقی و دریافت وحی کاراشو انجام داده، رسول خدا آن که باید بگذراند گذرانده است. ادبنی ربی 40 سنه، 40 سال خدا تربیتش کرده است. دیگه پیغمبر الان نیاز به این ندارد که به تدریج قرآن رو بگیرد، الان پیغمبر آماده است که یک جا وحی رو دریافت کند. لذا در آنی، در ثانیه‌ای بگیم، در لحظه‌ای بگیم، در شبی بگیم، در ساعتی بگیم، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه برات هم دادند، بر قلب مبارک پیغمبر نازل میشه. این نزول اول میشه، این میشه انزال قرآن. اونگاه از زبان نازنین پیغمبر، اونگاه نزول بعدی، نزول تدریجی 23 ساله است. در صحنه های مختلف به لحاظ ضرورت اجتماعی، ضرورت تشریعی و صحنه هایی که پیش می آید و به لحاظ رشد و استعداد جامعه و توانایی انسان ها در دریافت وحی الهی، خداوند در یک پروسه زمانی 23 ساله کل مجموعه رو بر پیغمبر نازل می کند دوباره، که انسان ها مخاطب آن هستند و انسان تلقی کنند و دریافت کنند. پس این جمع بین این دو چاره‌ای هم نداریم ما، یعنی راه رسیدن به فهم این دو مطلب ظاهراً تا الان همین است که ما قائل به دو نزول باشیم. و ادله فراوانی هم در اینجا وجود داره که اگر خاطر بعضی از جان باشد، در سوره مبارکه نور وقتی بحث می‌کردیم، در اون آیات اول سورتون انزلناها و فرزناها، یکی دو بحث رو ما اختصاص به همین دادیم و این رو مفصل بازگو کردیم و گفتیم از خود قرآن آیات رو اقامه کردیم. پس فرمود ما قرآن رو نازل کردیم در لیله مبارکه. این نزول، نزول کل قرآن است. خداوند کل قرآن رو در یه شب مبارکی بر قلب پیغمبر نازل میکنه، کل مجموعه قرآن. این شب مبارک، لیله مبارکه‌ای که حضرت حق در اینجا مطرح میکنه، این چه شبیست؟ خب این، بذارید این کلمه رو کنار اون که انا انزلناه فی لیلت القدر، خب شد القرآن یفسر و بعضه و بعض ینطق و بعضها به بعض، میبینید که لیله مبارکه میشه لیله قدر. ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. و اتفاقا نشانه هایی که در اینجا میبینید شما، یعنی تعابیری که در اینجا وجود داره، با تعابیر سوره مبارکه قبل یکی هم هست. فیها یفرق و کل و امر حکیم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح فیها من کل امر، فیها یفرق کل امر حکیم. کل امر اینجا، اونجا. امرا من عندنا انا کنا مرسلین، رحمتا من ربک، سلام هی حتی مطلع الفجر، رحمت و سلام کل امر. این تعابیر اصلا در این دو سو، در این دو بخش از آیات قرآن کریم کاملا نزدیک و مبین و مفسر یک دیگر است. پس این شب مبارک و لیله مبارکی که خداوند مطرح می کند، لیله قدر است، همانی که شما لیله القدر می گویید. خب این که تعبیر لیله مبارکه می شود، این نام دیگری می شود. اصلا لیله مبارکه قدر در فرهنگ دینی ما و در اسلام یه اسامی ویژه‌ای دارد. گاه به اون لیلة القدر گفته شده است. این نام معروف آن است. خب لیلة قدر، خود کلمه قدر یه معنای اون به من لیلة القدر میگوید. خب این که تعبیر لیله مبارکه می شود، این نام دیگری این شده است. اصلا لیله مبارکه قدر در فرهنگ دینی ما و در اسلام یه اسامی ویژه‌ای دارد. گاه به اون لیلة القدر گفته شده است. این نام معروف آن است. خب لیلة قدر، خود کلمه قدر یه معنای اون به من به معنای اندازه، اندازه‌گیری، به معنای مقادیر، تقدیر اندازه‌گیری کردن است. لیلة القدر یک معناش اینه، یعنی شب تقدیر بندی، شب جیره بندی، شب سهمیه بندی انسان هاست. این شبیست که در آن خداوند سبحان یه فرصتی با آدمیان میدهد و بودجه وجود رو حضرت باری تعالی تدوین میکند و تنظیم میکند، به بخش های مختلفه خلقت تفویض میکند، امور رو حضرت باری تعالی دستور میدهد، فرمان میراند و هر بخشی، هر انسانی موجودی خودش رو تا سال آینده. اینی که در فرماشات معصومین داریم لیله قدر شبیست که آجال در آن تقدیر میشود. یقدر فیها الاجال، اجلها، عمرها درش تعدیل مشخص میشه. در شب قدر سال گذشته رمضان مشخص شد که آیا عمری داریم تا سال آینده یا عمری نداریم. این تعیین شد. اجل مکتوب ما، اجل محتوم ما مشخص شده است. در یقدر فیها الارزاق، خیلی از روزی ها، چون میدونید روزی گاهی روزی است که شما در پی آنید، گاهی روزی داریم ما در نزد خداوند که آن در پی ماست. اونها دست ما نیست، اونها به تقدیر الهی است. خداوند اون رو تنظیم میکند و تقدیر میکند. ارزاق نمیدن سکاعت رو داریم تعبیر سکا و کل حاج، اسامی حاجیان که چه کسی به حج میرود، چه کسی عرض به خدمتون عمره میرود امسال، اینا در شب قد تعیین میشه. یعنی لیست کاروانهای حج و عمره رو در شب قدر پر میکنند، در شب قدر پر میکنند. اینا تقدیر لیلة القدر. گاه قدر معنای دیگری دارد، به معنای و ما قدر الله حق قدره، به معنای شأن و منزلت و جایگاه. نمیشناسد بشریت کجا ذهن انسانها کفاف میکند که بتوانند شأن و منزلت حضرت حق بشناسند انسانها. در این وادی کمیت بزرگانشون لنگ از چه رسد دیگران، ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. اینا میگن خدای ما کجا، معرفت تو کجا. دقیق فرمودید لیله قدر به این معنا یعنی شب پرشکوه، شبی که شأن اون بس بالاست، شبی که همین یه گوشه رو خدا پرده رو کنار میزند و میگوید لیلة القدر خیر من الف شهر. ایه شأنشه، ایه شأنش. زوالی در این مناسبت ها بوده است، من خدمت عزیزان به تفصیل عرض کردم. یک مناجاتی داریم به یک خدا و حضرت موسی که او هر الله الا موسی، خدا وحکرد به موسی که موسی آیا میدانی شبی که چلیل از چیست، شبی که چنام از چیست. خیلی زیباست، خیلی. من خوندم این رو در شبهای قد مفصل خدمت دوستان گفتم. شبی که نزدیکترین حالات انسان ها به خداست، شبی که دیگه اونقدر رحمت خداوند وسعت دارد در اون شب که زمین گنجایش رحمت خدا رو نداره، سرریز میشه به تعبیر عامیانه ما. توجه دارید چی شد؟ ببینید اصلا خود کلمه قدر یکی از معانی که دارد قدر با قطر، قدر و قطر یکی هم دال و ته جا به جا میشن، گاه متضمن معنی هم میشن. یکی از معانی لیلة القدر اینه، یعنی شبی که دیگه مضیقه ایجاد میشه. برای چی مضیقه ایجاد میشه؟ دیگه زمین کوچکه برای وصول رحمت خداوند. یعنی ظرفیت ما انسانها در قبال رحمتی که در شب قدر متوجهمون میشه چیه؟ خیلی ناچیزه. ما اگر ظرف وجودیمون رو بزرگتر کنیم در شب قدر بیشتر میگیریم. هرچه آینه ما بزرگتر باشد، تابش الطاف الهی بر ما در شب قدر بیشتر میشود. لذا لیلت القدرش میگه، این نام را دارد، این خصوصیت را دارد. خب اینها در کنارش بذارید لیلت المبارکه، یکی از اسامی اون لیله مبارکه است، یعنی شبی که خیر مدام خداوند بر بشریت در اون شب مقدر میشود و حضرت باری تعالی انسانها رو زیر و رو میکند، انسانها رو موجب مورد لطف و عنایات ویژه حضرت خود قرار میدهد. انا انزلناه فی لیلت مبارکه. حالا من چون شب قدر رو اشارتی کردم دیگه، در این که عرض به خدمت عزیزان مثلا تعیین شب قدر بکنیم که دیگه اصراری نبوده است، یعنی بعدان دیدید وقتی هم که اومدن خیلی سوال میکردند از معصومین، از حضرات ائمه ذوات مقدسه محمد و آل محمد، باز هم سعی نمی کردن به شکل روشن و دقیق وضوحاً اشاره کنن که این شب است مثلا، باز هم ما ایسر لیلتین مثلا، ما ایسر اربع، این چهار شب چه مشکلی دارد هر سه رو هر چهار شب رو پاس داشته باشید. پیغمبر مکرم اسلام هنگامی که دهه پایانی رمضان می شد رخت خواب رو در منزل جمع می کردن به طور کلی برای همه، یعنی دهه آخر رمضان پیغمبر اجازه نمی دادن شبا کسی بخوابد در خانه، حتی مثلا کوچیکی بزرگی اصلا هیچ که حق خواب نداشت، بسن بیدار می بودنش، می گفتن دیگه عجباً للمحب کیف ینامو کل نوم علی المحب حرامو، دیگه این شبا خواب حرام است دیگه، نباید خوابید دیگه، اینجا اگر خواب باشیم دقیق عمرم خواب باشیم پس کی بیدار باشیم، نمیشه. یعنی دهه رو مثلا، حالا این دهه زیاده، چهار شب، چهار شب دیگه از دو شب کمتر کوتاه نیومده، یعنی تعیین دقیق نکردن لیله قدر و این خفا و اختفاء لیله قدر، این هم یکی از اسرار عظیم قرآنی است، از اسرار عظیم است که خودش مطلب زیاد دارد بماند. بنابراین حالا یه محدوده ایم از این لیله قدر داریم، اینی که بعض از اهل سنت دارند این تعبیر رو دارند که احتمال قوی در لیله قدر میدهند نسبت به شب پانزدهم شعبان، البته نه به خاطر ولادت حضرت ولی است به ذهن کسی نیاد، اهل سنت اون شب نیمه شعبان رو یه شب استثنایی میدانند. عزیزانی هم که مشرف میشید در عمره میبینید که خب اونها یک حال هوای دیگه در اون ایام دارن، مخصوصا در اون موضع خاص، و اسامی لیله مبارکه رو حتی در تفسیر مفسرین اهل سنت بعضیاشون البته این لیله مبارکه رو به شب نیمه شعبان تفسیر کردن که نام اون شب رو لیلت السک میگوین، لیلت السکاک، لیلت السک در متون خودشون، شب نیمه شعبان و سک همان است که شما الان چی میگید؟ چک، چک صادر کردید آقا؟ یعنی حواله داده، لیلت السک یعنی شب خداوند اون شب چک صادر میکند و امضا میکند میداد به هر کی میخواد، لیلت السک شب چک صادر کردن خدا و حواله دادن، یا به تعبیر دیگه قدی قدیمیترش کنیم لفظ رو، ببریم کمی قدیمیتر با اصطلاح 50 سال قبل دوستان بگیم برات، برات. بعد آقا شما یک از سنتایی که الان دارید، از سنتای متداولی که شما در 13 و 14 و 15 شعبان دارید چیه؟ این شبا رو چه میگن؟ این شب و روزها رو به تعبیر عامیانه بگیم دیگه، میگن شبای چراغ برات. این برات براتلی نیست، این برات همین برات چکه، این همین حواله صادر کردنه. و اتفاقا این نکته هست باز هم عزیزان، این لیلت و سک و شب برات تعیین کردن مال اهل سنت، مال شیعه نیست، شب نیمه شعبان، و حتی بعض از محققین این احتمال رو دادن. ببینید باز من میگم که کسی سوء برداشت در راز بنده نداشته باشد، انفاق و خیر رساندن برای اموات مورد تأکید مسلم شریعت است، چه مالن چه عملن، چه ما مالی رو انفاق کنیم برای انواتمون به یاد اونها، چه عملی رو برای اونها انجام بدیم. شما صبح جمعه بلند شید به نیت مرحوم والد، مرحوم پدرتون، مستقیم برید حرم حضرت رضا زیارت کنید، بهترین ثواب رو هدیه کردید به پدرتون، خودتون هم ثوابتون رو بردید، این عالیه. ما این که شما چیزی را تطوعاً تبرعاً بفرستید برای اموات کاملا مورد تأیید در شریعت و توصیه شده، اما دستوری در هیچ کجای دین نداریم که برید سر قبر این کار رو بکنید، یعنی برید سر قبر میتتون دیس خرما بذارید، برید ظرف میوه اونجا بگیرید. ما هیچ دستوری از ائمه نداریم که در قبرستان این کار رو بکنید، نداریم ما دستوری این چنینی. این که در یک شب و روز خاصی مثلا اینطور 13 و 14 و 15 این دلیلی در مبانی حضرات معصومین نداره، یعنی این توصیه نشده. لذا میبینید که این بیشتر شاید در مناطقی هم وجود داشته که نوعی فرهنگ اهل سنت درش تداخل داشته. این خراسان ما که هر کسی از هر کجا فرار کرد حمله به خراسان کرد، اگر افسار مغلها پاره شد حمله به خراسان کردن، اگر تاتارها بودن، اگر قزها بودن، نمیدانم اگر از ازبکها، هر کسی از هر کجا دلش تنگ شد دلگشایش خودش رو با استازی در میدان خراسان قرار داد. این تداخلها و ارتباطها خیلی چیزها رو در تاریخ پس از مغل میخوانیم که ایرانیان بعد از 250 سال همزیستی با مغلها خیلی از استعمال اونها اصلا جز استعمالات محاوره‌ایشون که نه اصلا خیلی از اصلا مردگانشون رو ایرانیان خیلی مدت در خیلی از مناطق ایران به سبک مغلها دفن میکردن. خود این که میگن فرهنگ بیگانه وارد میشه ممزوج با فرهنگ یه مملکت میشه یک منطقه میشه همینطوره. حالا عرضم این که در لیله به اصطلاح نیمه شعبان این دلیلی نداره هرگز. لیله مبارکه قبر، همون لیله تو سکاد، همون شبی که به اصطلاح شب رحمت خداوند است و شب برات و حواله الهیست، اون همون لیله قدر است و وجود لیله قدر و حضور لیله قدر در شب رمضان در خود ماه رمضان هیچ بحث شکی نداره. اصلا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، اونگاه انا انزلناه فی لیله مبارکه، قرآن در ماه رمضان نازل شده است، شبش هم شب قدر بوده است. پس شب قدر در کجاست؟ شب قدر در رمضان است. لذا مفسری مثل فخرالرازی هم در اوج قدرتمندی تفسیری که دارد این عالم اهل سنت وقتی بحث نیمه شعبان رو به عنوان احتمال قدر مطرح میکند میگه لا دلیل یعول علیه، دلیلی نداریم که بشه بهش تکیه کرد که این چنین باشد. نه، این گفته شده است اما دلیل لازم ندارد. با این نکته‌ای که تا اینجا گفتیم یه قضیه دیگه هم ممکنه تو ذهن بعضی از دوستان بیاد، یا نباید بگیم، یا اگر گفتیم باید کامل بگیم، اونم پاسخش بدیم بعد ببینیم به کجا میرسد سخن. و اون اینه که خب ما با این مطلب میتوانیم این قضیه رو هم پاسخی بهش بدیم که شما میگویید پیغمبر مکرم اسلام کی مبعوث شده است؟ بعثت پیغمبر روز مبعث کیه؟ 27 ماه رجب. 27 ماه رجب بعثت پیغمبر است. رمضان کیه؟ رجب و شعبان و رمضان. از یه طرف میگیم قرآن بر پیغمبر، پیغمبر مکرم اسلام اقرا را که شنیده است 27 رجب بوده است. از اون طرف شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، پس اشتباه میکنید آقا، 27 رجب نبوده است، رمضان بوده است. بله؟ نه، با این دو نزولی که گفتیم مطلب پاسخ داده میشه، حل میشه. پیغمبر مکرم اسلام نزول دفعی قرآن رو در رمضان گرفته، یعنی کل نزول قرآن رو پیغمبر در رمضان گرفته. حالا این رمضان، رمضان قبل از 40 سالگی بوده است، رمضان بعد از 40 سالگی، یعنی 27 رجب تا رمضان، این فاصله یه ماه و نیم مثلا، فاصله حدود 2 ماه تی شد و گذشت، اونگاه پیغمبر تمام وحی رو گرفتن؟ یا نه اصلا اینطور بگیم که اینی تعریف میکنم بزرگان این حرف رو زدن و پای مطلب هم ایستادن که نه، پیغمبر مکرم اسلام قبل از بعثت مجموعه قرآن رو دریافت کرده است، آن برای خودش. لذا شریعت پیغمبر هم قبل از بعثت معلوم است، همین شرع خود را دارد، همین دین خود را دارد، همین آیین خود را دارد. این هم قائل دارد و گویندگان بزرگی هم پشت این حرف ایستادن. پس اینم پاسخ داده میشه با این دو نزول که 27 رجب اگر بعثت است و لیله قدر رمضان است، این یه نزول، نزول دفعی است در شب قدر در رمضان. اون نزول اقرأ اسم ربک الذی خلق از نزول های به اصطلاح تدریجی است که بر قلب مبارک پیغمبر جبرئیل امین می آید و دستور خواندن می دهد. انا انزل الله فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین. خوب دارید، حالا بحث این است که خداوند سبحان قسم خورد به کتاب مبین، سوگند به این کتابی که سراسر روشنگر و روشن کننده مسیر زندگی آدمیان است، ما نازل کردیم این کتاب را در لیله قدر. آیا نزول قرآن در شب قدر یه شرافتی است برای قرآن؟ بله، ظاهرا آیات داره این نشان میده. نازل کننده خداوند سبحان، گیرنده پیغمبر مکرم اسلام، دهنده و گیرنده در اوج عظمت، پیغمبر برترین انسانها، خداوند خالق هستی و وجود، اون که دریافت می شود بالاترین وحی صادر شده از خدا که برتر از این خدا با بشر سخن نگفته و نخواهد گفت. از جهت مکان در کجا این وحی نازل شده است؟ لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، در شریفترین بقاع و نقاط زمین نازل شده است. للذی ببکت مبارکا، در جایی نازل شده است که فیها آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا، در بهترین مکانها خداوند نازل کرده است. گیرنده، دهنده، محتوای دریافت شده، مکان، منکی، زمان. زمان رو هم خداوند شریفترین زمانها انتخاب کرده است برای اینکه دیگه این مجموعه شرافت قرآن کامل باشد. خدا قرآن رو در شریفترین ایام نازل کرده است، فی لیلت مبارکه، در شب مبارک. نزول قرآن در شب قدر پروندین شرافت قرآن رو کامل می کند. خود این یه نکته بسیار مهم است. در کنار این یه لطیفه ای رو هم عرض کنم خدمت عزیزان تا ادامه بدیم بحث رو در حد استعداد وقت. انا انزلناه فی لیلت مبارکه. ببینید، لیلت مبارکه، خداوند شب رو مطرح میکنه. نمونه بگم براتون، و وعدنا موسی 30 لیله، جناب موسی بن عمران بناس که 40 شبانه روز، ببینید 40 شبانه روز موسی در کجا باشد؟ در طور باشد. برای چی؟ برای که اون آمادگی لازم را برای دریافت وحی خداوندی داشته باشد، تورات رو بگیرد، الواح رو بگیرد، برای قومش بیاد بازگو کند. خداوند سبحان از این 40 شبانه روز تعبیر به 40 شبانه روز نمی کند. و وعدنا موسی 30 لیله، تعبیر به چه می کند؟ و اتمناها بعش و تم میقات ربه 40 لیله، تعبیر به شب میکنه نه شب و روز. یک نکته ظریفی است در قرآن، نوعا هر کجا که صحبت تلاش و صحبت مسائل مادی است بحث یوم میاد، بحث روز به کار برده میشه. هر کجا که بحث دلاب سوز که سوز تو کارها بکنه، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکنه، اتاب یار پنیشه را عاشقانه بکش که یک کرشمه او دفع صد بلا بکند، هر جا بحث معنویته، هر جا بحث رمز و راز است، از کلمه لیله و شب استفاده میشه، شب تذکر داده میشه. این یک ظریفی است، لطیف است، در خود آیات قرآن کاملا دیده میشه. اگر بناس که روز جنگ بدر در قرآن مطرح بشه، لیلة الفرقان نیست، یوم التقی الجمعان یوم الفرقان است. خدا به جنگ احد، روز جنگ احد، روز شباشو نمیگه خدا، اما وقتی که بحث اینجاست روزاشو نمیگه، شباشو مطرح میکنه. اینها این نکاتی است که بیشتر انسان رو راهنمایی میکند به رسیدن به یک نقاط موفقیت در زندگی، به یک رمز و رازهای عبادی، رمز و رازهای عرفانی فائق شدن. دریچه ها رو خدا نشان میدهد، کلیدها رو خداوند نشان میدهد. فرمود انا کنا منذرین. خب من یه جمله دیگه بگم که بماند ادامه گفتگو برای نوبت بعد خدمت عزیزان. همینطور که در سوره مبارکه قدر هم متذکر شده ایم، قرآن در شب قدر نازل میشود و در اونجا فرمود تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. در اینجا خواهیم گفت هفته آینده فیها یفلق کل امر حکیم. در شب قدر شما دو بحث دارید عزیزان، یعنی یه بحث، بحث تقدیرات طبیعی و تکوینی و مادی وجود است، یه بحث، بحث تقدیرات تشریعی وجود است. یعنی در شب قدر هم قدر و منزلت مادی، هم قدر و منزلت معنوی و تشریعی انسان مشخص میشه. گروهی از ملائکه الله رسالتشون در اون شب، وظایفشون در اون شب در پست و سازمان تقدیرات مادی بشریت و طبیعی است. گروهی از ملائکه الله بر اساس نزول قرآن، چه با این که داریم وحی‌های پیشین آسمانی همه در شب قدر نازل شده است، در شب‌های قدر نازل شده است، گروهی از ملائکه الله مسئولیت اینها مسئولیت تشریعی است. اینها در امر نزول سرنوشت تشریعی بشر نقش ایفا می‌کنند. خداوند قرآن رو در شب قدر نازل می‌کند. یه تقارنی بین شریعت و طبیعت است، یه هماهنگی بین تقدیر طبیعی و تقدیر تشریعی انسان‌ها کاملا دیده میشه. یعنی که خدا به شما توفیق میدهد، حتی میبینید این کسانی که مؤمنینی که اینها به هر حال در 360 شب سال وقت ندارن با خدا زیاد صحبت کنن، گرفتاری ها خودشون جوری کردن که فرصت صحبت کردن با خدا ندارن، همیشه خدا با اونها صحبت میکنن. از به خدمتون، اینها در شب قدر با خدا صحبت میکنن. اینا این یکی دو شب رو اگر سه شبش رو نرن احیا قرآن سر بگیرن، دو شبش رو میرن، اگر دو شبش رو نرن دیگه حتما شب 21 رو خواهن رفت دیگه. این که میرید بعضی از این مومن برحال خداوند میکشه دلها رو و اینها به این سو میان. این که شما تشون برید و این قرآن رو من گاهی در شبای قدر از کدم روی سرتون میگذارید و به که یا الله میگید و الهی به علیه میگید، به فاطمه میگید، چی میگید؟ و این مراسم رو که جزئی از برنامه های مختصر شب قدر است که فراوان تر از آن برنامه های عظیم در اون شب ها وجود دارد، این کار رو انجام میدید. این همین نکته است. یعنی شما دارید به اصطلاح یه هماهنگی ایجاد میکنید، اون نزول و فرود آمدن قرآن رو در شب قدر تمجید میکنید، پذیرش میکنید، تلقی میکنید، دریافت میکنید و میثاق مجدد میبندید. باز قرآن رو سرتون میگذارید، باز قرآن رو تعهد میبندید که بر سر بگذارید و کتاب مبین رو نسب العین خودتون در زندگی قرار بدید. خداوند سبحان توفیق فهم بیشتر آیات قرآن رو به همه ما عنایت بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن کوتاه نگرداند، ما رو از دامن پرمهر اهل بیت علیهم السلام جدا نگرداند، توفیق استفاده از آیات قرآن رو، توفیق استفاده از عترت نبی مکرم رو به همه ما نسبت روزی بفرماید. صلوات ناد بفرماید. خفاء لیله قدر خیلی اسرار دارد. من مناسبت داره یه جمله پایانی عرض کنم خدمت دوستان عرض میکنم. یکی از ابعاد پر عظمت وجود مقدس بانوی دو سرا و خاتون دو عالم حضرت سیدت نساء العالمین سلام الله علیها این است که فرزندان بزرگوارش و ائمه هدات مهدیین این مادر بزرگوار را تشبیه به لیله قدر کرده. لیله قدر مصطفی، قدر لیالی علی، بر دل عاشقان زده مهر و محبت شرر. این مادر رو تشبیه به لیله قدر کردن. حالا این وجه شبه چیه؟ یا بقیت الله یا ابن الحسن، شما باید بیایید بگویید که شباهت های مادرتون به لیله قدر بعض از سادات عزیزی که میبینم چهره هاشون رو الان اینا ذهنشون در خفاء لیله قدر به اونجا میرود که یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. اینا یه بعدی که به ذهنشون میاد اختفاء، نه خیلی بالاتر از صحبت از این، این اختفاء وجود نازنین، این گوهر تابناک خلقت و آفرینش، مجهول بودن قدر زهرا در میان امت. چه مقدار قدر یک انسان مجهول باشد، کسی به اونجا برسد که میزان رضا و غضب خدا شود که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا و رضاها، اما کار به اونجا برسد که ما زالت بعد ابیها و مصبت الرأس، اون چنان باشد اوضاع که گویا در مدینه هم جا ندارد، باید دست عزیزان و فرزندانش بگیرد به اون سوی مدینه برود، سایبانی برپا کند و بنشیند غمنامه و سوگنامه مظلومانی خویش برای بشریت بسراید. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.